أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر کسی ترک تعلم بکنه و عملی را مرتکب بشه و انجام بده بدون اینکه احراز کنه صحت اون عمل را، طبعا این عمل مجزی نخواهد بود عقلا. و این تعبیر صاحب عروه که عمل العامی بلا تقلید باطلون به همین معناست که لیس بمجزئن عقلا، چون احراز نمی کنه مطابق با واقع باشه. حالا اگر بعد از این عمل، مثلا این نماز که خوند و احراز نکرده بود هنگام نماز صحت نماز را، با جهل به مسائل نماز نماز را خوند، بعد مراجعه کرد دید مطابق است با فتوای معتبر، میتونه به اون نماز اکتفا کنه. اگر بعدن مراجعه کرد دید با فتوای معتبر زمان نماز موافق بوده، ولی الان چون تقلیدش رو عوض کرده یا خودش مجتهد شده، با فتوای این مرجع جدید یا با نظر خودش اون نماز مطابقت نداره. اما اگر اون زمان که نماز میخون به رساله مرجع تقلید اون زمانش رجوع میکرد به فتوای مرجعی که فتوای او حجت بود در حق این شخص، او میگفت این نماز صحیحه، خب این فائدهی نداره، برای اینکه اون فتوا حکم ظاهری است. الان دیگه حجیت اون فتوا از بین رفت. اگر از او تقلید میکردی میشدی جاهل قاصر. حالا جاهل قاصر مشمول حدیث لا تعاد میتونست باشه، یا اجماع بر اجزاء فتوای مرجع تقلید که ادعا میکنن میتونست به کمک بیاد. اما فرض اینه که این آقا در هنگام نماز تقلید نکرد، همینجوری طبق عادت یک نمازی خوند، خب میشه جاهل مقصر. الان بعد از سالها که تقلید کرده از یک مرجع جدید و یا مجتهد شده خود این شخص، میبینه اون نماز اشکال داشته و باید اون نماز رو قضا کنه. این که برخی مثل مرحوم های بروجردی در حاشیه عروه جلد 1 صفحه 22 فرمودن که همین که مطابق از عملش با فتوای اون کسی که باید در زمان عمل به او رجوع میکرد کافیه، نه چه بچی داره. به خاطرم هست امامم این مطلب رو دارد، به نظر ما این تمام نیست. پس این که میگن عمل عامی بدون تقلید باطله، یعنی مجزی نیست عقلا، مگر رجوع کنه به فتوای معتبر. فتوای معتبر حکم به صحت اون عمل بکنه. البته شبهه در مورد نماز هست که قطعش حرامه و اون شبهه اینه که شما وقتی که شروع میکنی به نماز در حالی که احتمال میدی در این نماز مبتلا بشی به یک مسئله‌ای که نمیدونی، شاید تو این نماز شک بکنی که سجده دوم رو به جا آوردم یا نه، مظنت اینه که به جا آوردی اما نمیدونی این زن معتبره، باید بنا بذاری که به جا آوردم که برخی مطرح کردم، یا معتبر نیست زن به افعال حکم شک رو داره، پس باید استصحاب میگه سجده ثانیه به جا نیاوردی، برگردی سجده ثانیه رو به جا بیاری. خب شما میگه حالا انشاءالله این مسئله پیش نمیاد برام، اتفاقا شروع کردی نماز خوندی همین مسئله برات پیش اومد، خب چی کار میخوای بکنی؟ کلام در اینه که اگرم شانست زد این مسئله برات پیش نیومد، شما با این شروع در نماز تجری کردی، یعنی خودت رو انداختی در یک بحر عمیق که نمیدونی نجات پیدا میکنی از اون یا نه، شما خودت رو انداختی تو یک وادی که نماز شروع شد، قطع این نماز حرام است و شاید شما مبتلا بشی به قطع این نماز، چون اگه زن پیدا کنی به سجده ثانیه شاید فی علم الله وظیفت تدارک باشه، تدارک نکنی، وظیفت عدم تدارک باشه، تدارک بکنی. این الله اکبر نماز مصداق تجریه، اول برو این مسئله رو یاد بگیر که دیگه الله اکبر که میگی مصداق تجری نباشه، و اگر گفتیم عبادت متجری باطله هر چند مطابق با واقع باشه که نظر برخی مثل محقق عراقی و آی صدره که میگن تجری قبیحه، این عمل مصداق تجری است قبیحه، و وقتی این عمل قبیح است دیگه صلاحیت مقربیت نداره، عملی است که مبعد از مولاست فلا یسته للمقربیه، مثل اینکه شما با یه آبی که استصحاب میگه ملک غیر است و صاحبش راضی نیست وضو بگیرید، حالا قصد قربت رجایی هم میکنید ولی بالاخره تجری است عمل شما، بعد از وضو که گرفتید سوال میکنید از صاحبش، صاحبش میگه که آقا قابل شما رو نداره، ما حلال کردیم هر کس از این آب وضو بگیره، خب معلوم میشه که صاحبش راضی بوده،
نمیشه قصد صلاتیتش رو معلق کنه به اینکه نماز رو صحیح انجام میکنه.
حالا پس گفته میشه که این حالا این وضو گفتن باطله دیگه، چون همه نمیگوین آی خویی آی سیستانی اینا میگن نه این وضو صحیحه، چون تجری موجب مبغوضیت عمل نمیشه، ولی محقق عراقی آی صدر میگن چرا عمل به این عنوان ثانوی تجری وقتی متصف شد و این تجری مبغوضه چون قبیحه و مبعد از مولا هست، این عمل قبیح چطور میتونه مقرب الی مولا باشه؟ پس این وضو باطل. اینجا هم این الله اکبر نماز که میگی مصداق تجریه، وقتی مصداق تجری بود این مبغوضه و صلاحیت مقربیت نداره، ولو فی علم الله اصلا مبتلا نشی به این واقع، یا مبتلا بشی یه جوری خودتو نجات بدی، زن به سجده ثانیه پیدا کردی بگی که آقا قرآن میگه نزنه لا یقوی من الحق شیا، فکر کنم فتوای مراجعی باشه که به این زن اعتنا نکنی، توجه نداشتی که بعضیا میگن نه زن در رکعات نماز وقتی معتبره به طریق اولا زن در افعال معتبره. خب به این زن توجه نکردی، برگشتی سجده ثانیه رو تدارک کردی، بعدم فتوای مرجعت هم این بود که باید تدارک کنی، چون گفته که قیاس که نمیشه کرد، یه زن در رکعات معتبره پس زن در افعال معتبره، این قیاس، چون بس اختلافیه دیگه. خب بالاخره شما تجری کردی، حالا شانس عزت کار درست در اومد، مطابق با فتوا در اومد، اما مشکل تجری رو چی کار میکنی؟ حالا آقا پیشنهاد میکنن که برای اینکه مشکل حرمت قطع صلات فریضه پیدا نشه، تعلیق کنه قصد صلاتیتش رو، بگه اگر عملم مطابق با واقع بشود من قصد صلاتیت میکنم، اگر مطابق واقع نشود اصلا قصد صلاتیت نمیکنم. خب حالا این حالا محل بحث دیگه، همه قبول نداره، آقای زنجانی قبول نداره این تعلیق ها رو، ولی حالا معمولا که تعلیق نمیکنن، میترسن اصلا تعلیق بکنن، مبادا یه ایرادی تو تعلیق باشه. خب این یه مشکله ایه که باید حلش کرد. حالا انشالله در ادامه بحث این رو بررسی میکنیم. ما در اجتهاد و تقلید البته این رو بررسی کردیم. خب حالا فعلا مواردی که استثناء شده از حکم به بطلان عمل جاهل مقصر، چون قاعده این شد عمل جاهل مقصر مجزی نیست عقلا و باید برود فحص کند، اگر مطابق با فتوای معتبر بود اون وقت حکم به صحت آن می شود، و اگر مطابق با فتوای معتبر نبود حکم به بطلان آن می شود. این حکم به بطلان در فرضی که موافق با فتوای معتبر نباشه استثناهایی داره. بله دیگه، تجری به عنوان ثانوی، اگر شما سیلی بزنید تو صورت یک کسی فکر میکنید این مؤمنه، بعد معلوم بشه از اون ناسبی هاست، مولایی که از کار قبیح بعدش میاد میتونه بگه که احسن دلم را خنک کردی، این عدو علی و آل علی را کتک زد. مولا که مبغض قبیحه میگه تو به خیال این که این ابوذر است او را کتک زدی، و عصبانیت فکر کردی و ابوذر او را کتک زدی. حالا بعد معلوم شد معاویه ابن ابی سفیان، آخه کار تو کار زشتی بود، و مگه میتونه مولا کار زشت رو بغض نسبت به اون نداشته باشه؟
یعنی تجری کل عمل متصل به بغض میشه؟
حالا عرض میکنم اشکار رو مطرح کردیم، فعلا نمیخوایم جواب بدیم، شما اگه میخوایید جواب بدید باشه، بگذارید بعد جواب بدیم. خب استثناءهایی ذکر شده برای بطلان عمل جاهل مقصر اگر مطابق با واقع نباشد. یک استثناء که مرحوم استاد آقای تبریزی و مرحوم آقای صدر در حاشیه منهاج السالین داشتن، می‌فرمایند مواردی که حدیث لا تعاد جاری میشه، یعنی اخلال به سنن واجبه، اخلال به غیر ارکان دیگه، حالا در نماز یا در مطلق فرائض، چون سیل حدیث لا تعاد اینه که از سنت و لا تنقض الفریضه اختصاص به نماز نداره. مشهور میگن شامل جاهل مقصر نمیشه حدیث لا تعاد یا از سنت و لا تنقض الفریضه، ولی مرحوم استاد آقای تبریزی میفرمود جاهل مقصر اگه متردده بله شامل اون نمیشه، اما اگر معتقد شده یا غافل شده حال العمل و فکر میکنه عملش صحیحه چرا مشمول لا تعاد نباشه؟ خب این رو ما در فقه بحث کردیم و اشکال کردیم. حالا اشکالش رو هم بعداً در لابلای کلمات مطرح خواهیم کرد. استثناء دوم که مشهور قبول دارن، جهر فی موضع الاخفات یا اخفات فی موضع الجهر، از روی جهل به حکم. حالا این شامل جاهل متردد میشه یا مختص به جاهل غیر متردد هست، این محل خلاف. استثناء سوم اتمام فی موضع القصر است، از روی جهل به حکم. اینها دلیل خاص داره. همون جهر فی موضع الاخفات دلیلش صحیح زراره است. رجلون، بله مورد ممکن است جاهل مقصر باشد، ولی بحث این است که جاهل مقصر متردد را هم شامل می شود یا نه. برخی مثل مرحوم شیخ عبدالکریم حائری اشکال کردن، میگه رجلون اجهر فی موضع ینبغ الاخفات فی او اخفت فی موضع ینبغ الاجهار فی، قال ان فعل ذلك متعمدا اعاد الصلاه و ان فعل ذلك ناسیا او ساهیا او لا یدری فلا اعادت علی. اما دلیل اتمام فی موضع القصر باز روایات هست. کسی جاهل باشه به اصل وجوب قصر، تازه شیعه شده، نمیدونه که در مذهب شیعه قصر در سفر عزیمت نه رخصت، نمیدونه، ولذا نماز چهار رکعتی در سفر خون. این رو فقها فرمودن طبق صحیح زراره که فرموده است که اذا قرأت علیه آیت التقصیر و فسرت له اعاد الصلا و الا فلا اعادت علی. فرمودن اگر جاهل باشد به وجوب قصر رأسن، نمازش در داخل وقتم اگر عالم بشه اعاده نداره. اما جاهل به خصوصیات، که بسیاری از ما جاهل به خصوصیات قصر در سفر هستیم، نماز تمام ممکنه بخونیم در سفر، از او جهل به خصوصیات مسئله، نمیدونیم که مثلا کثیر السفری که برای تفریح کثیر السفر شده، از نظر برخی مثل آقای سیستانی و آقای زنجانی وظیفش تمامه، فهم میکنیم نه فقط اونی وظیفش تمامه که سفر شغلش بشه. خب این یا برعکس، ما فکر میکنیم، به ما برخی گفتن که کسی که سفر برای تفریح میره و کسی رو سفر شده، برخی به ما همینجوری شنیدیم گفتن که نمازش تمامه کسی رو سفره، ما نماز تمام خوندیم بعد فهمیدیم مرجع تقلید ما امام آقای خویی میگن نخیر، کسی رو سفر برای تفریح یا برای زیارت این نمازش قصره. خب این میشه نماز تمامی که ما خوندیم فهم کردیم کسی رو سفر مطلقا وظیفش تمامه، در حالی که بعد معلوم شد این کثرت سفر ما چون برای غیر شغل بوده مرجع تقلید ما میگه که وظیفت قصره، اون اتمام فی موضع القصر ما از او جهل به خصوصیات و حکم بوده. یا گاهی جهل به موضوعه، ما فهم میکنیم کهک کمتر از مسافت شرعی است. اینجور قدیم اینجور بود دیگه، حالا این راه جدید که باز شده، خب یعنی دارم چیز، یعنی الان اینجوره که قدیم بیشتر بود الان کمتر شده، به ما میگن دیگه الان مسافت به کهک کمتر از 4 فرسخه، اونجا نماز تمامه، دیگه توجه نداریم. این در صورتی است که از جاده پردیسان بری نه از جاده ارسات خیابان آذر. ما از جاده خیابون آذر رفتیم بیشتر از 22 کیلومتر دیگه، بازم نمازمون رو تمام خوندیم. رو جهل به موضوع جاهل بودیم به این که از جاده آذر بریم کرد مسافت شرعیه میشه، چهار فرسخی میشه. خب نماز رو تمام خوند. خب این میشه اتمام فی موضع است ان جهل بالموضوع، که حالا خارج از بحث ماست. ولیکن اینجا اختلاف هست. حالا جاهل به خصوصیات و حکم رو بگم. برخی مثل آی صدر میگن جاهل به خصوصیات و حکم، مثل جاهل به اصل حکم، در وقتم ملتفت بشه عاده نداره. چرا؟ برای اینکه میگن روایت سعی زراری میگفت ازا قرعت علیه آیت و تقصیر و فسرت له، من وقتی خصوصیات مسئله قصر در سفر رو نمیدونم، پس کامل برای من این آیه لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة تفسیر نشد. نظر دوم اینه که جاهل به خصوصیات حکم قصر در سفر، چه در داخل وقت چه خارج وقت، نماز رو باید اعاده کنه. نظر صاحب عروه، امام، آقای حکیم میگن مشمول ادله نیست، که مشمول ادله عفو نیست، رجوع میکنیم به قاعده اولیه که وظیفه مسافر در سفر قصر، اینم که تمام خونده باید اعاده و قضا بکن. قول سوم قول برخی مثل آی خویی، آی سیستانی، استاد ما آی تبریزی است، آی گلپایگانی میفرمان که اگر داخل وقت ملتفت بشه اعاده داره، خارج وقت ملتفت بشه قضا نداره. دلیلشون چیه؟ دلیلشون صحیحه ایسه، ان رجل اتم فی السفر یا صلا فی السفر فاتم مثلا قال ان کان فی الوقت فلیعد و ان کان خارج الوقت فلا یعید. صاحب عروه، امام، آیه حکیم اینو هم میکنن بر ناسی، چون ناسی مسلم در داخل وقت اعاده داره، اگه ملتفت بشه در خارج وقت قضا نداره. اما بزرگانی دیگر که این تفسیر رو قرار میگن چه اختصاصی داره به ناس اطلاق داره. رجلون اتم فی السفر قال این کان فی الوقت فلیعد و این کان خارج الوقت فلا یعید، فقط عالم عامد رو نمیگیره، جاهل به خصوصیات و جاهل به موضوع همه رو میگیره. خب پس اینم شد استثناء سوم، من اتم فی السفر عن جهل بالحکم. استثناء چهارم هم که برخی گفتن من قصر فی حال الاقامه، کسی اقامت عشرت ایام کرد در یک مکانی، نماز شکسته خورد. برخی گفتن اینم نمازش اعاده نداره. چرا؟ به خاطر روایت موسی بن عمر بن یزید که داره که کسی که قصد بکنه اقامه 10 روزه جا وظیفش تمامه، فان ترکه به جهالت فلا اعاده علیه، اگر نماز قصر رو ترک کرد نماز تمام خون اعاده نداره. دلالتش واضحه، اختلاف سر سندشی که این موسی بن عمر بن یزید آدم حسابیه تا ما به این روایت عمل کنیم، مجهوله عمل نکنیم. خب مردد موسی بن عمر بن یزید بین ابن بزی، بین موسی بن عمر بن بزی و موسی بن، این موسی بن عمر مردده بین موسی بن عمر بن بزی که ثقه است و شخص دیگری که ثقه نیست. خب به هر حال اینم استثناء چهارم. حالا ما بحث فقهی نمیخوایم بکنیم، بحث اصولی میخوایم بکنیم. تخریج این که چطور میشه؟ جاهل مقصره، نماز تمام خون در حالی که وظیفش قصر بود. شما میگید جاهل مقصر مستحق عقاب است، حتی این کسی که اتمام کرد فی موضع القصر مستحق عقاب است، مشهور اینطور میگم. ولیکن عملش صحیحه، مخصوصا در جایی که بگید داخل وقتم ملتفت بشه اعاده نداره، مثل همون جهر فی موضع اخفار، مثل اتمام فی موضع القصر عن جهل به اصل وجوب القصر، یا حتی آیسر گفت اتمام فی موضع القصر عن جهل به خصوصیات حکمه قصر، مخصوصا داخل وقت اشکالش بیشتره. چه جور جمع میشه؟ آقا اول وقت نماز چهار رکعتی خون در سفر، بعد بهش گفتن که آقا شما برادر مستبصر میدونی که در شیعه نماز در سفر قصر است تعیینم. میگه نه والله من چه میدونستم، من نمیدونستم. میگن چرا نرفتی تعلم کنی؟ میگه دیگه خود نرفتیم دیگه، جاهل مقصریم. آخرش دیگه حکم جاهل مقصر رو بگید ما رو راحت کنید. میگیم نمازت صحیحه، یه آدم نکنه، آدم بکنی فایده نداره، ولیکن خودتو آماده کن. بالاخره اونجا یک پذیرایی مختصری تو اون دنیا ازت میشه قبل از اینکه بری به بهشت. آی خویی فرموده اینا با هم جمع نمیشه، اینا با هم جمع نمیشه. مشهور گفتن این مستحق عقابه، خب اشتباه کرد، مشهور اشتباه کرد، هیچ دلیلی نداریم که این مستحق عقابه. اصلا ما از دلیل اجزاء اتمام فی موضع القصر عن جهل بلو کشف میکنیم که جاهل به حکم مخیر است بین القصر و تمام در حال جهل به حکم. نگید آقا پس وجوب قصد تعیناً مشروط است به علم، به وجوب قصد ایشون میگه چه اشکالی داره؟ ما که گفتیم با متمم الجهل و نتیجه تو تعیین میشه علم به حکم رو در موضوع حکم عقص کرد با دوتا جهل. یه جهل اول که میگه یجب القصد رو علی المسافر، جهل دوم میگه یجب القصد رو علی المسافر العالم بذالک الجهل، العالم بذالک الوجوب، و جاهل مخیر است بین القصر و تمام. خب. بعد البته ایشون اینو در مصباح الاصول فرموده در فقه در موسوعه جلد 20 صفحه 377 فرموده که نه، ایشون نمیگه ما در اصول گفتیم مخیر است جاهل به وجوب قصر بین القصر و تمام. میگن کسی بخواد قائل بشه به تخییر بین قصر و تمام در حق جاهل اشتباهه، چون لازمش اینه که اگر کسی در داخل وقت جاهل بود به وجوب قصر ولی اصلا نماز نخون، فراموش کرد و عمدن نخون، بعدن هم عالم بشه به وجوب قصر، باز اغز مافات که مافات میگه تو در داخل وقت مخیر بودی بین قصر و تمام، الان هم در قضا مخیری. ولذا ایشون فرمودن توجیه ما برای اجتزاء به اتمام فی موضع القصر عن جهل به وجوب القصر اینه بگیم زیاده رکعتین در حال جهل به وجوب قصد مبطل نیست. خب مرحوم آی خویی در این بحثا ناظر به کلام صاحب کفایه است. صاحب کفایه برای جمعه بین این دوتا مطلب مشهور، که هم این شخصی که اتمام کرد در موضع قصد از روی جهل به حکم، هم مستحق عقاب است و هم عملش مجزی است. فرموده چه اشکالی داره؟ ما داریم مواردی که دو عمل هست، هر دو عمل قابل جمعه، ولیکن ملاک هر دو عمل با هم قابل استیفاء نیست. نماز قصر ملاک 100% داره در سفر، نماز تمام در حال جهل به وجوب قصر ملاک 70% داره و مانع میشه این نماز تمام در سفر از رو جلبه از استیفاء اون 30% ملاک نماز قصر. مطلب درست میشه دیگه؟ نماز اتمام صحیح است در حال جد، چون 70% ملاک نماز رو استیفاء کرد و دیگه وجوب قصر ساقط است، چون اون 30% ملاک قابل استیفاء نیست. عقاب می شود برای اینکه تفویت کرد اون 30% ملاک را از روی تقصیر. همه چیز درست میشه. آقای خویی فرموده آخه این حرفا که ما بیاییم بگیم دوتا عمل هم، اینا با هم تضاد ندارن، اما ملاک اینها با هم قابل جمع نیست. یکاد و یلحق و به انیاب اقوال، خیال بافی که نمی کنیم آقا. آقا همچه چیزی مگه میشه؟ دوتا عمل هم هر دو میشه انجام داد ولی ملاک اینها با هم قابل جمع نیست. میگیم جناب آقای خویی نفرمایید که معقول نیست. آقای تعبیرها تویی که حرف میزنه بگیم این حرف خلاف ضرورت نامعقوله. خب صاحب کفایه میگه چرا نامعقوله؟ ما در عالم تکوین هم اتفاقا داریم. شما مولا ازتون خواست که به فرزندش آب خنک بدید، جگرش حال بیاد، شما رفتید یک لیوان آب ولرم، خنک نیست ولرم یا گرم، بردید دادید پسر مولا خورد. خب اون دیگه کودکه خیلی. یا بالاخره حواسش نیست میخورد، بعد که خود رفعتش شده، اما اون حالی که بنا بود بکنه، اون لذتی که بنا بود ببره با خوردن آب خنک، بعدش میگه سلام الله علی الحسین. مرحوم فاضل اردکانی بیماری استسقا گرفته بود، گفتن آب نباید بخوری، آمد منزل دیگه حالش بد بود، کوزه آب رو سر کشید، آب خنک کرده بودن، گفت سلام الله علی الحسین، آب خشی خوردیم، مردن خشی هم بکنیم، دراز کشید عبا رو سرش کشید و مرد. مولا میخواد این فرزندش وقتی آب خنک میخوره یاد جگر ابی عبدالله بیفته، بگه سلام الله علی الحسین. خب بعد گفت که حالا این اب به جای اینکه آب خنک بده به پسر مولا، آب گرم داد. خب همین مثال دیگه، میتونه این پسر آب خنک بعدش بخوره، اما ملاک رفعتش دیگه نیست. امکان هست، خب دو تا لیوان آب میخوری، اما دیگه آتشش برطرف شد. ولیکن بعض ملاک ملزم سقی آب بارد فوت شد. یا مثلا مولا میگه به این مهمان برست نشه، چلو کباب بده. این عبدم به مال مولا خصیصی میکنه، گفت ابخل الناس من بخل به مال غیره، میره نمیدونه، فرض کنید که یه چیز غذای دیگه میاره میذاره جلوی مولا، به قول آقا آش میگیره میاره میذاره جلوی این مهمان، این مهمانم خب گرسنش آش رو سر میکشه. خب مولا میگه بابا من میخواستم به او گرسنگی او رو سیر بکنی، برطرف کنی با خوردن یه غذایی که بهتر هست، نه اینکه بعد از این نمیتونه آش بخوره. میتونه آش بخوره، امکانش از تضاد که نداره، ولی دیگه ملاک رفع جوع نیست. اما مولا ملاک اعتمش می رفع جوع بشه با یک طعام ممتاز. پس نمیشه شما بگید که غیر معقول است و یکاد و یلحق و بانیا بقوا، ولیکن ما در نهایت به مرحوم آخون ایراد داریم، میگیم جناب آخون بله امکانش هست که دو تا فعل باشه، یک فعل ملاک 100% داره، یک فعل ملاک 70%، ولی این فعلی که ملاک 70% داره اگر انجام بشه مانع از استیفای اون 30% ملاک اون فعل دیگر میشه. اما به ذهن عرف خطور نمی کنه این مطلب که ما بیاییم این آقایی که وقتش موسع بود، نماز ظهر و عصر تا غروب آفتاب وقت داره، حالا روزهای دیگه هم اتفاقا دیر نماز میخونه، حالا امروز اومده سفر میگه تا یادمون نرفته نماز اونو بخونیم، نماز ظهر و عصر 4 رکعتی میخونه، بعد بهش میگن آقا نماز ظهر و عصر چرا 4 رکعتی خوندی؟ میگه نمیدونستم، کوتاهی هم کردم، البته قبول دارم باید زودتر یاد میگرفتم، اجازه میدید بلنشم نماز قصر بخونم اعاده کنم؟ یعنی ابدا، این نماز مجزیست. میگه خب لازم نیست اعاده کنم؟ نه آقا لازم نیست. حالا این دوستانم نماز نخوندن همراه با اینا بخونم؟ نه نه تو نخون، تو بخونی اصلا مشروع نیست، ولی بی زحمت بفرمید اون اتاق پذیرایی ازتون بکنن، میره اون اتاق میونه مأمور سیویل کلفت از تازیانه به دست، میگه بفرما بخواب یه نوازشی بکنید. خب میگه بابا اینا با هم جور میاد. این که بیاییم تحلیل عقلی بکنیم، نمیگیم غیر معقوله، من مثال خوبی نمیگم غیر معقوله، میگم به ذهن عرف خطور نمی کنه. ولذا وقتی میگن من اتم فی موضع القصد ان لم ان قر علی آیت تفسیر و فسرت لا اعاد الصلاه و الا فلا یعید، اعاده نکن نماز رو، او این امتنان و تفضلی میفهمه و این با استحقاق عقاب با ترک بر ترک تعلم نمی سازه. تأمل بفرمایید ان شاء الله بقیه مطالب روزشم.